بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 77 اصول. کلام در بحث نهی از عبادت یا معامله به اینجا رسید که نهی در باب عبادت 5 صورت پیدا کرد و برای این 5 صورت 3 جهت را مورد بحث قرار دادیم. جهت اول، این 5 صورت کدام یک از این 5 صورت از محل نزاع خارج است، یا اینکه همه داخل در محل نزاع هستند. این جهت رو به پایان رساندیم. امروز وارد جهت دوم می شویم و جهت دوم این بود: آیا نهی در عبادت موجب فساد در عبادت می شود یا خیر؟ بین حرام شدن عبادت و فساد ملازمه هست یا نیست؟ اینجا هم باید 5 صورت را مرور کنیم، اما صورت اول که نهی تعلق بگیرد به ذات عبادت. تعلق گرفتن نهی به ذات عبادت به 2 وجه است. وجه اول، نهی تعلق می‌گیرد به عبادت به شکل عام استغراقی و تمام افراد عبادت رو در همه آنات و لحظات فرا میگیرد، مثل دع الصلاه ایام اقرائک. به زن گفته میشود نماز را در تمام روزهای حیض ترک کن. تمام این محدوده نماز منهیون عن هست. وجه دوم، نهی تعلق میگیرد به عبادت به شکل صرف الوجود، و این در صورتی است که شخص میتواند عبادت رو در وقتهای متعددی اتیان کند که بعضی از اون اوقات منهیون عن نیست، مثل این که زن در اول وقت حائض است و در آخر وقت طاهر. حال اگر در اول وقت نماز را اتیان کند منهی عن است، ولی اگر در آخر وقت اتیان کند منهی عن نیست. و در هر دو وقت که زن حائض عبادت رو در زمان منهیون عن، اگر عبادت رو در زمان منهیون عن اتیان کند، چه در وجه اول که تمام وقت در تمام آنات منهیون عن است، چه در وجه دوم که در اول وقت منهیون عن هست، این عبادت ذاتش مورد نهی قرار گرفته است. و وقتی نهی مولوی تحریمی به عبادت تعلق گرفت، معنای شان است که در این عبادت مفسده و حزازت و نقصان بیان است. و عبادتی که دارای مفسده و حزازت و نقصان بیان باشد نمیتواند مأمور به قرار بگیرد. وقتی عبادت مبغوض و منهیون عن و دارای مفسده و دارای نقصان بود، عبارت اخرای بطلان بر او صادق است. این عبادت فاسد و باطل است. اینجا محل کلام نیست، بلا شبهت. اما نهی اگر به جزء عبادت تعلق بگیرد، صورت دوم از پنج صورت، اگر متعلق نهی در باب عبادت جزء عبادت باشد، مثل لا تقرأ قرانا فی السوره، لا تقرأ العزائم فی الصلاة، لا تقرأ قرانا فی السوره عند الصلاة، لا تقرأ العزيمة و العزائم في الصلاة. معنای این نهی این است که بین دو سوره در نماز بعد از هم جمع مکن و نمی توانی با قران یعنی دو سوره خواندن در نماز واجب تقرب به خدا پیدا کنی. و وقتی قران باعث تقرب نشد یعنی مبغوض است و نتیجه مبغوضیت قران آن است که جزء عبادت باطل است، جزء عبادت باطل. حال که جزء عبادت باطل است، حال که جزء عبادت باطل شد، زمینه برای بیان دو مطلب فراهم می گردد. یک، آیا نهی از جزء به اصل صلات و به اصل عبادت سرایت می کند یا نه؟ یک. مطلب دوم، بر فرضی که سرایت نکند، کما هو الحق، آیا نماز به خاطر بطلان جزء باطل می شود یا خیر؟ این دو امر را بررسی می کنیم. اما امر اول، یقینا نهی از یک جزء عبادت به تمام عبادت سرایت نمی کند، زیرا هر نهی متعلقی دارد، متعلق نازل منزله موضوع است، بلکه در حکم موضوع است که برای حکم سببیت دارد و هر متعلقی و هر موضوعی سبب است برای حکم خودش و حکم منحصر در متعلق خود است و نهی منحصر در متعلق خود است. نهی منحصر در موضوع خود می باشد، از موضوع خود تجاوز نمی کند، بین موضوع و متعلق با حکم سببیت و مسببیت است. این دو با هم اند، نمی شود حکمی که معلول برای متعلقی است در متعلق دیگر دیده شود و ملاحظه گردد، که اگر چنین باشد معنایش آن است که این حکم دو علت دارد، دو سبب دارد که از نظر عرفی و از نظر عقلی قابل قبول نیست. این امر اول و مطلب اول لا کلام فی. اما امر دوم، حال که نهی از جزء یعنی نهی از خواندن سوره عظیمه در نماز به خود نماز سرایت نمی کند، می توانیم بگوییم عبادت باطل است یا خیر؟ بطلانی را می توانیم برای نماز فرض بکنیم یا خیر؟ اینجا کلماتی از عوازم محل گفتگوست، از جمله فرمایش محقق نائینی که عین عبارت ایشان در فوائد الاصول این است: می فرماید فالاقوا انه كذلك، یعنی یقتضی الفساد سواء کان الجزء من سنخ الافعال او کان من سنخ الاغوال و سواء اقتصر على ذلك الجزء المنهی عن کما اذا اقتصر على قراءه سوره العظیمه بناء على كونها منهی عنها او لم يقتصر كما اذا قرأ سوره اخرى بعد قراءه العظیمه او قبلها سواء كان اعتبار ذلك الجزء في العباده بشرط لا كما اذا قلنا بحرمه القران بین سورتین او کان لا بشد کما اذا قلنا به جواز القران فانه على جميع هذه التقادير يكون منهي عن مفسدا للعباده لان النهي عن جزء يوجب تقييد العباده بما عدا ذلك الجزء وتكون بالنسبه اليه بشرط لا لا محاله فنفس اعتبار العباده بشرط لا عن شيء يقتضي فساد العباده الواحده واجده فساد العبادة الواجدة لذلك الشيء لعدم كون الواجد له من أفراد المأمور به بل المأمور به غيره فالآتي بالمنهي عن غير آت بالمأمور فالآتي بالمنهي عن غير آت بالمأمور به. خلاصه فرمایش ایشان این است که هر صورتی را که شما فرض کنید برای این عبادت چه این که آن جزئی که مورد نهی قرار گرفته است از سنخ افعال باشد یا از سنخ اقوال باشد چه مکلف وقتی اون قول را آورد که منهی عن بود جایگزین او رو هم بیاورد یا نیاورد مثلا وقتی سوره عظیمه منهی عن را خوان قبل از او یا بعد از آن سوره توحید را بخواند یا نخواند چه جزء در عبادت به شرط لا باشد مثل حرمت قران بین سورتین یا لا به شرط باشه که ما قائل بشیم به جواز قران در همه این تقادیر ایشون می‌فرمایند منهی عن فاسد است و مفسد عبادت می شود چرا؟ چون نهی از جزء موجب می شود که صلات مقید شود به معدای اون جزء و صلات و عبادت به نسبه با این جزء منهی عن به شرط لا هست وقتی به شرط لا شد ما عبادت یعنی صلات را به شرط لا تصور کردیم مقتضی این شرط لا این است که عبادتی که دارای این شیء منهی عن هست عبادتی که دارای این شیء منهی عن هست مأمور به نیست مأمور به آن صلاتی است که این جزء رو نداشته باشه جزء منهی عن رو نداشته باشه پس کسی که نمازی را با جزء منهی عن می آورد در حقیقت مأمور به را نیاورده است این مجمل فرمایش مرحوم نائینی بنده برای اینکه روح فرمایش مرحوم نائینی رو منقح کنم و واضح شود فرمایش ایشان عرض می کنم خلاصه استدلال عمده سخن مرحوم نائینی در استدلال ایشان است خلاصه استدلال ایشان در سه مطلب در سه نکته می باشد یک نماز با سوره عظیمه در مثال ما نحن فی باطل است لأنه تکلم عمدی فی الصلاة چون تکلم عمدی است در نماز تکلم عمدی هم در نماز مبطل نماز کلام بیجا سوره عظیمه کلام بیجاست این قلت آنچه که از تکلم در نماز ممنوع است کلامی است که قرآن و ذکر نباشد سور عظیمه عزائم از آئمه از قرآن اینها قرآنن ذکرن پس اشکال نداره قلتو قرآن و ذکر مبطل نماز نیست قرآن و ذکر در صورتی مبطل نماز نیست که حرام نباشد. خواندن عزائم در نماز از محرمات، پس بنابراین میشه از کلام باطل. این خلاصه اولین نکته و اولین شکل استدلال مرحوم نائینی برای این که وقتی جزء عبادت منهی عن شد و فاسد، عبادت تمام عبادت فاسد میشه. اقول در برابر این فرمایش و این نکته اول یا شکل اول برای استدلال مرحوم نائینی باید گفت که منهی عن در باب صلات کلام آدمی است، یعنی حرف‌هایی که دنیایی است و ربطی به قرآن و ذکر و دعا ندارد. کلام آدمی بی ربط، بنشین، بیا، برو، امثال اینها را اگر کسی در نماز عمدن بگوید نمازش باطل میشه. اما قرآن و ذکر، قرآن و ذکر و ادعیه تخصصاً از منهی عن خارجند، یعنی آنچه که نهی شده است در باب کلام بیجا کلام آدمی است. قرآن و دعا تخصصاً داخل در عنوان منهی عن نیست، نه تخصیصاً. اول ثانیاً سلمنا که تخصیصاً باشه، سلمنا که قرآن و ذکر و دعا تخصیصاً از عنوان منهی عن خارج شده باشد، لکن نهی تحریمی که تعلق گرفته است به سوره عظیمه در نماز حرمت تکلیفی را به دنبال دارد و حرمت تکلیفی باعث بطلان عبادت نمی شود. آری اگر نه ارشاد می بود به فساد، این نهی تکلیفی مولوی است که فقط حرمت تکلیفی را موجب می شود، نه حرمت وضعی. فساد حرمت وضعی است، این حرمت وضعی نیاز به دلیل داره. حرمت تکلیفی مستلزم حرمت وضعی نیست، نه عقلا و نه شرعا. در نتیجه کسی که در نماز سوره عظیمه میخواند، این سوره عظیمه مورد نهی قرار گرفت. وقتی که مورد نهی قرار گرفت، خود این سوره فاسد است، خود این جزء فاسد است. اما به چه دلیل عبادت و کل عبادت فاسد شود؟ به خاطر این نگاهی که فعلا در او واکاوی میکنیم، کلام بیجا. این سخن اول مرحوم نائینی که گرفتار چنین تأمل و اشکالی هست. اما شکل دوم یا مطلب دوم، نکته دوم در بیان استدلال مرحوم نائینی این است: اگر مکلف نماز را در بحث ما نحن فی، یعنی سوره عظیمه، سوره عزائم، اگر نماز را بدون سوره دیگری بخواند، یعنی عظیمه را بخواند، سوره سجده دار را بخواند، قل هو الله و توحید نخواند، این باعث می شود که نماز گرفتار نقصان عملی شود و نماز با نقصان عملی باطل است. و اگر مکلف همراه با سوره عظیمه سوره دیگری مثل توحید بخواند، لازمه اش آن است که نماز گرفتار زیاده عمدی می شود. بنابراین نماز خوانده شده در فرض ما نحن فی یا ناقص است به نقصان عمدی یا زیاده عمدی دارد، در هر دو صورت باطل است. اینم ترسیم دوم برای استدلال مرحوم ناینی. در جزء منهی عن، یعنی سوره منهی عن در صلات، دو حالت دارد: یا نقصان عمدی است یا زیاده عمدی، و نقصان عمدی و زیاده عمدی نماز را باطل می کند. در برابر فرمایش مرحوم ناینی می شود این طوری گفت: این فرمایش به عنوان مانعت الخلو، به عنوان یک قضیه مانعت الخلو و به حالت مطلق قابل قبول نیست. چرا؟ چون مکلف اگر سوره عظیمه را به قصد زیادی در نماز اتیان کند و نیتش این باشد که من سوره عظیمه منهی عن را به عنوان جزء نماز اتیان می کنم، لا شک که این نماز از اول باطله. در چه صورت؟ در صورتی که این عظیمه را بخوانه یه توحید هم بخوانه. اینجا یقینا تشریع هست، اضافه کردن است، به قصد زیاد کردن در نماز است، هم سوره سجده‌دار را میخواند هم سوره توحید را. اینجا میشه زیادی عمدی در نماز، بلا شک نماز باطل. اما اگر به قصد جزئیت نباشه، به قصد زیادت نباشد، بلکه به قصد تلاوت قرآن بیاره در نماز و بعد سوره توحید را هم بخوانه، در این صورت نماز رو با سوره توحید خوانده با یه مقدار قرآن منهی عن. خب این قرآن منهی عن نهی مولوی تحریمی تکلیفی دارد، یعنی در درون نماز این مکلف گرفتار حرام شده است، مثل نظر الی الاجنبیه میشه حرام تکلیفی. حرام تکلیفی که موجب حرام وضعی نمیشه، موجب نمیشود نمازی را که با سوره توحید خوانده باطل بشه. آری اگر سوره توحید رو نیاورد، فقط اکتفا کند به این سوره عظیمه، آنجا از باب نقصان، نقصان عمدی نماز را باطل کرده است. بنابراین نماز در یک فرض باطل است، و آن وقتی است که نماز را با سوره عظیمه بخواند بدون سوره دیگر. در اینجا چون نماز گرفتار نقصان عمدی می شود، نماز باطل. در یک فرض از این دو صورت که مرحوم ناینی فرمود، آری نقصان عمدی بشود نماز باطل است، ولی زیاده عمدی محل تأمل است. و نهی از جوز، و نهی از جوز مستلزم فساد کل نیست، و بین نهی از جوز و بین فساد کل ملازمه نیست، مطلقا ملازمه وجود نداره. کجا ملازمه؟ چه ملازمی؟ اینم شکل دوم یا کیفیت دوم استدلال مرحوم ناینی. شکل سوم یا مطلب سوم این است که، مطلب سوم در مقام بیان استدلالات مرحوم ناینی که عرض کردم به سه شیوه استدلال خود را اقامه فرموده است. و فرماد اگر امر تعلق گرفت به طبیعتی، بعد نهی شد از فردی از آن طبیعت، دیگر نمیتوانیم آن طبیعت مأمور بها را منطبق کنیم بر این فرد منهی عن، که این همون توضیح به شرط لا بود که در متن فرمایش مرحوم نائینی در صفحه 465 فواید الاصول جلد اول آمد، که ایشون فرمود نهی از جز یوجب تقیید العباده به ما عدا ذالک الجز. اگر مکلف نمازی را با سوره عظیمه اتیان کرد، این نماز با سوره عظیمه مأمور بها نیست. وقتی من مأمور بها نبود باطل است، عبادت با قصد امر باید اتیان شود، امر نداره. این فرمایش سوم یا این کیفیت استدلال سومی گرفتار مغالطه است، به خاطر اینکه منهیان عن در بحث ما نحن فی صلات نیست، که منهیان عن فردی از طبیعت صلات مأمور به نیست، بلکه منهیان عن طبق مفروض و فرض ما جز است که متعلق نهی نفسی قرار گرفته است، نه نهی غیری. که اگر نهی غیری می بود می گفتیم حرمتش حرمت غیری است، از صلات گرفته است گویا، که چنین چیزی نیست. پس اگر مکلف نمازی را با سوره عظیمه اتیان کرد، این عظیمه خواندن، سوره عظیمه خواندن منهی عن هست نه صلات، و این جزء هم باطل یقینا. بله این جزء مورد نهی است، جنبه عبادی هم دارد، ذکر الله است و قصد عبادت آورده، باطله. اما اصل صلات که باطل نیست، و دلیلی نداریم برای فساد کل. مأمور به صلات است، منهی عن جزء است. آری اگر صلات منهی عن قرار می گرفت چرا؟ ثم نهى عن فرد منها، نهی از فرد از طبیعت که نشده، نهی از صلات با عظیمه نشده. اگر چنین چیزی می بود در ادله می گفت نماز با عظیمه نخوان، چرا؟ لا تقرا العظیمت فی الصلاه، نگفت لا تسلی مع العظیمه، که بگیم نهی خورده است به خود صلات. این نهی فرض این است که به جور خورده است. وقتی به جور خورد، نهی مولوی تحریمی باعث می شود که جور فاسد شود. بین فساد جور و فساد کل ملازمه نیست. آری اگر دلیلی آمد گفت کل فاسد می شود چون شما زیاد کردی در نماز، یا مرتکب قران شده ای در نماز، دو سوره خواندی، یا به خاطر اینکه نقصان ایجاد کردی در نماز، سوره نخواندی، سوره غیر از عظیمه نخواندی، این دلیل بیاد چرا؟ دلیلی که در روایات هم هست، نقصان عمدی در صلات یا زیاده عمدی در صلات موجب فساد میشه، دلیل مستقل لارتباط بین ذلک الدلیل و بین النهی عن الجزء. النهی عن الجزء شیء، الدلیل علی بطلان الصلات بالنقیصة العمدیه او زیاده العمدیه شیء آخر. در نتیجه فرمایش مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه که فرمود نهی از جزء عبادت مطلقا در همه شرایط باعث می شود که عبادت فاسد شود، با آنچه که ایشان ترسیم کرد از سه بیانی را که ذکر کرده ایم به نتیجه نمی رسد و بنابراین است که در بحث ما نهنفی بین حرمتی که از نهی تحریمی تولید می شود با فساد عبادت ملازمه ای را برقرار کنیم، دلیل را اقامه کنیم. نهایت آنچه که نهی تحریمی در باب جزء عبادت دلالت دارد فساد خود اون جزء است نه فساد کل. و صلی الله علی محمد و آله. السلام علیکم و رحمت الله.